بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجارهای روز شنبه در هند دست کم 29 کشته و حدود 100 نفر مجروح بر جای گذاشت. نخست وزیر ترکیه خواستار وحدت ملی شد. ضرب العجل تجدید نظرخواهی رادوان کاراجیچ نیمه شب جمعه به پایان رسید. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. شنبه را پشت سر گذاشتیم و وارد نخستین ثانیه های روز یک شنبه ششم مرداد ماه 1387 شده ایم که برابر است با 27 ژوئیه سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم در پراگ محل پخش رادیو فردا با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. اجازه بدهید نخست فشرده‌ای از خبرها را از مریم منظوری بشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم. خانم منظوری
با سلام. روز شنبه انفجار بیش از 10 بمب در شهر احمدآباد در غرب هند منجر به کشته شدن دست کم 29 تن و مجروح شدن حدود 100 تن دیگر شد. احمدآباد در استان گجرات قرار دارد. انفجارهای روز شنبه یک روز پس از انفجار چندین بمب در شهر بنگلور در جنوب هند گزارش می شود. در انفجارهای بنگلور 2 نفر کشته شدند. 2 روز پیش از تشکیل جلسه دادگاه قانون اساسی ترکیه درباره توقف ریاست رجب طیب اردوغان بر حزب عدالت و توسعه، آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه خواستار وحدت ملی میان تمامی مردم این کشور شد. رجب طیب اردوغان در مصاحبه‌ای با روزنامه حریت گفت احتمالاً در گذشته مرتکب اشتباهاتی شده است. آقای اردوغان همچنین گفت صلح اجتماعی باید در ترکیه احیا شود و در کنار هم بودن و اتحاد همون چیزی است که برای تمامی مردم ترکیه اهمیت دارد. دادگاه نخست وزیر ترکیه و رئیس حزب عدالت و توسعه را به تلاش برای اعمال قوانین اسلامی و نقض قوانین سکولار در ترکیه متهم می‌کند. دادگاه قانون اساسی همچنین قصد دارد حزب عدالت و توسعه به ریاست رجب طیب اردوغان را تعطیل کرده و اجازه ندهد مسئولان ارشد این حزب از جمله آقای اردوغان نخست وزیر و عبدالله گل رئیس جمهور برای 5 سال در احزاب سیاسی عضویت داشته باشند. ضرب العجل تعیین شده تا نیمه شب جمعه برای رادوان کاراجیچ رهبر سابق سرب‌های بوسنی سپری شده است. آقای کاراجیچ تا نیمه شب جمعه مهلت داشت تا علیه بازداشت و ارسال پرونده‌اش به دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه تجدید نظر کند. پولیتیکا روزنامه دولتی سربستان صبح شنبه به نقل از وکیل رادوان کاراجیچ نوشت که نامه تجدید نظر شامگاه جمعه از طریق اداره پست ارسال شده است. به محض تحویل نامه تجدید نظرخواهی رادوان کاراجیچ، هیئتی از قضات دادگاه ویژه رسیدگی به جنایات جنگی در سربستان ظرف مدت 3 روز تصمیم می‌گیرند که یا تجدید نظرخواهی متهم را بپذیرند و یا بگذارند که پرونده مسیر قبلی خود را طی کرده و در دادگاه بین‌المللی لاهه در هلند مورد رسیدگی قرار گیرد. در تیراندازی نیروهای ناتو 4 شهروند غیر نظامی افغان کشته و 3 نفر دیگر مجروح شدند. این اتفاق روز شنبه زمانی رخ داد که نیروهای ناتو به سوی اتومبیلی که به فرمان ایست آنان اعتنا نکرد آتش گشودند. در اطلاعیه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو این سازمان تأسف عمیق خود را ابراز کرده است. درگیری اخیر در منطقه موسوم به سنگین در استان هلمند رخ داد. دیوید امرسون وزیر خارجه کانادا روز شنبه در کابل گفت در سال آینده نیروهای بیشتری از ناتو وارد افغانستان می‌شوند، از جمله 200 سرباز کانادایی. باراک اوباما امروز شنبه در پایان گفتگوهایی با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و تونی بلر نماینده مذاکرات 4 جانبه درباره خاورمیانه لندن را ترک کرد. سناتور ایلینوی از حزب دموکرات آمریکا و نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری که در ماه نوامبر برگزار می شود درباره سفر خود به اروپا و خاورمیانه گفت مشکلات آمریکا غالباً ضمن کار با متحدان خارجی آمریکا برطرف می شود. آقای فاطمی،
با سپاس از مریم منظوری، ببینیم در مجله نیمه شب رادیو فردا برای شما چه داریم. سعید جزی، نوجوانی که متهم است پیش از سن 18 سالگی یک نفر را به قتل رسانده و محکوم به اعدام بود، با تلاش وکیل مدافعش و رضایت اولیای دم از چوبه دار نجات یافت. گفتگو با محمد مصطفی وکیل مدافع او. عابد توانچه یک دانشجوی عضو گروه موسوم به آزادیخواه و برابری طلب به زندان احضار شد و به زندان عراق انتقال یافت. همچنان بازداشت در ایران، این بار دو پزشک که در زمینه مبارزه با بیماری ایدز شهرت بین‌المللی دارند، برادران علایی، بازداشتی اسرارآمیز. گفتگوی در این زمینه. محمود احمدی نژاد میگوید تعداد سانتریفیوژهای ایران برای غنی‌سازی اورانیوم به 5-6 هزار دستگاه رسیده است و این در حالی است که سازمان ملل طی 3 قطعنامه از ایران خواسته است غنی‌سازی را تعلیق کند. مستندسازی در میان زنان ایران در سالهای اخیر رشد زیادی داشته است. گفتگویی میشنوید با یکی از بانوان مستندساز ایران. راه اندازی مسابقه سوپر استار افغانستان در آلمان توسط حکیم سپاس، هنرمند افغان. گفتگویی داریم با این هنرمند افغانی. در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه دیدگاه ها را میشنوید که به لایحه جدید حمایت از خانواده اختصاص دارند. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. محمد مصطفایی، وکیل مدافع سعید جزی، امروز خبر داد که این نوجوان 21 ساله بخشوده شده و به زودی از زندان آزاد خواهد شد. سعید جزی متهم است که در خرداد ماه سال 1382، زمانی که تنها 16 سال داشت، در یک نزاع دست جمعی فردی به نام مرتضی را به ضرب چاقو از پای درآورده است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها اعدام افرادی را که هنگام وقوع جرم زیر 18 سال داشتند محکوم کردند. امیر زمانیفر از رادیو فردا گفتگوی دارد با محمد مصطفایی، وکیل مدافع سعید، که آن را می شنفیم.
آقای مصطفایی، با خبر شدیم که حکم اعدام سعید جزی لغو شده و اولیای دم ایشون رو بخشیدن. میشه در این مورد کمی توضیح بدید؟
به صورت کلی هدفی که ما در مورد این بچه های زیر 18 سال داریم که مرتکب جرم میشن و حکم قصاص براشون صادر میشه، این هستش که به هر نحوی که شده اینها اعدام نشن. به خاطر همین از طرق مختلف اقدام میکنیم، از جمله اینکه رضایت اولیای دم رو بخوایم جلب کنیم. ما از چند ماه گذشته این کار رو کردیم، گروه های مختلف به منزل اولیای دم رفتن و در نهایت با توجه به اینکه قرار بود ماه گذشته حکم ایشون اجرا بشه، ما از رئیس قوه قضاییه خواستیم که فرصت بدن که تا بیشتر سعی کنیم و رضایت اولیای دم رو جلب کنیم. این پرونده یک ماه حکمش متوقف شد تا اینکه روز پنجشنبه یک مراسمی رو در یکی از روستاهای شهر ایلام برگزار کردند اولیای دم و خانواده موکل من به نام مراسم خونبست و در اونجا چند نفر از معتمدین سخنرانیایی کردند و در نهایت اولیای دم که پدر و مادر مقتول بودند اونجا حاضر شدن و به صورت شفاهی رضایت خودشون رو اعلام کردن، تا اینکه امروز صبح به دفترخونه اسناد رسمی رفتن و به صورت کتبی و رسمی رضایتشون اعلام کردن و فردا صبح هم قرار است که من برم به اجرای احکام و اعلام بکنم به دفتر اجرای احکام و اعلام رضایت رو اونجا تقدیمشون بکنم و انشالله مقدمات آزادی سعید رو فراهم کنم.
اون وقت خود سعید الان چه وضعیتی داره؟ چطور هست روحیش؟
وقتی یک نفر از مرگ نجات پیدا میکنه و از اسارت رها میشه، خب یک حال و هوای دیگه ای داره. ایشون هم همینطوره و تماس هم گرفتن. خیلی هم از همه کسانی که توی این راه تلاش کردن که ایشون رو نجات بده خیلی هم تشکر کرد.
الان چند سالشه سعید؟
1 سالش.
21 سال.
بله.
سرنوشت بهنود شجاعی و محمد فدایی و صالح تاسه چی میشه؟
در مورد محمد فدایی هم ما یک لایحه رو به رئیس دیوان عالی کشور دادیم و رئیس دیوان عالی کشور لایحه ما رو ارجاع دادن به شعبه 27 دیوان عالی کشور و این شعبه هم در حال بررسیه که اعاده دادرسی رو بپذیرن یا نپذیرن. ما ایرادهای مختلفی رو تو اون پرونده گرفتیم. در مورد بهنود شجاعی هم وضع به همین صورت از ایرادهای مختلفی گرفتیم، ولی متاسفانه تا کنون نتیجه حاصل نشده. هرچند رئیس قوه قضاییه بارها حکم به توقف اجرای حکم رو دادن و به این صورت که ما بتونیم از اولیای دم رضایت، هرچند ما در این مورد هم داریم کار میکنیم، ولی متاسفانه هنوز هیچ نتیجه حاصل نشده.
مشخص هست شمار کسانی که سرنوشتی مشابه سعید جزی دارن چند نفر هست؟ یعنی در سنین زیر 18 سال مرتکب یه قتلی شدن و الان در انتظار حکم اعدام به سر میبرن؟
ما به صورت رسمی آمار دقیقی از این بچه ها نداریم. به صورت غیر رسمی اعلام کردن که از 70 نفر تا 110 نفر منتظر اجرای حکم هستن. در مورد کسانی که حکمشون تایید شده و رئیس قوه قضاییه هم اذن به اجرای حکم دادن، 4 نفر از موکلین من بودن که سعید جزی نجات پیدا کرد و 1 نفر دیگه در عادل‌آباد شیراز. این 5 نفر الان منتظر اجرای حکم هستن و هر لحظه امکان داره که حکم علیه اینها اجرا بشه و افراد دیگه هم هستن که پروندهشون الان به نظر آقای شاهرودی رسیده، ایشون هم دادن به بازرسان ویژه خودشون که بررسی بکنه و یه سری از پرونده ها هستش که الان در مرحله دیوان عالی کشور هست و یا مرحله بدوی رو دارن طی میکنن، یعنی تشریفات رسیدگی رو دارن طی میکنن.
اظهارات محمد مصطفایی وکیل مدافع سعید جزی را شنیدید در گفتگو با امیر زمانی‌فر درباره نجات این نوجوان از اعدام که در زندان هم به هنر مجسمه‌سازی آشنا شده است.
من علی هستم از جزایر قناری خدمت تماس میگیرم. کسی تو این دنیا حق اعدام کردن کسی زندگی کسی رو بگیره نداره. زندگی به اندازه کافی زیبا هست که کسی، ببخشید من فارسی خوب صحبت نمی کنم، میتونم فقط اجازه زندگی کردن به مردم بدن، نه زندگی مردم بگیرن.
دوستان با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظراتتون رو با رادیو فردا در میان بگذارید و به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا هم برسونید با این شماره 20420221114113 20420221114113. گزارش ها حاکی است که در پی تایید حکم 8 ماه حبس برای عابد توانچه، یکی از دانشجویان گروهی که موسوم است به آزادی خواه و برابری طلب با تمایلات چپ، روانه زندان عراق شده است. رمضان حاجی مشهدی وکیل مدافع عابد توانچه به این حکم اعتراض کرده و بهروز کارونی گفتگوی دارد با او.
عابد توانچه دانشجوی وبلاگ نویس و مدیر مسئول نشریه دانشجویی اوسیان از جمله بیش از 20 نفری است که تحت عنوان دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب و با گرایش چپ در سال گذشته بازداشت و چند ماه در زندان نگه داشته شدند. وی پس از آن محاکمه شد، اما به گفته منابع دانشجویی در این دادگاه وی امکان حضور جهت دفاع از خود را نیافت و به رمضان حاجی مشهدی وکیل مدافع او نیز فرصتی برای دفاع از او داده نشد. رمضان حاجی مشهدی:
پس از اون که ایشون به 8 ماه حبس قطعی محکوم شدن بدون احضار کتبی و رسمی و قانونی، با تلفن احضار شدن که به توصیه من، چون این احضار در واقع قانونی نبود، درخواست کردم که ایشون منتظر بمونن که ابلاغ شخصا به ایشون یا به من به عنوان وکیلشون ابلاغ بشه، ولی بر تقدیر چون خانوادهش و وسیل گزارش بوده تهدید و فشار قرار گرفته بودن، به ناچار عابد توانچه خودش رو به زندان عراق معرفی کرد.
اتهامات وارد شده به عابد توانچه شامل اقدام علیه امنیت ملی است. در همین ارتباط آقای حاجی مشهدی با اشاره به این که به حکم 8 ماه زندان برای عابد توانچه اعتراض دارد، خبر می‌دهد که نامه‌ای به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه نوشته است.
ازشون درخواست کردم که این مجازاتی که صادر شده، حکمی که صادر شده برخلاف اصل 168 قانون اساسی و بدون حضور وکیل اون انجام شده، متاسفانه توجه نکردند.
به گفته یه رمضان حاجی مشهدی، او قصد دارد بر پایه ماده 18 قانون دادگاه‌های عمومی از رئیس قوه قضاییه خواستار اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره برای موکل خود شود.
توضیحات رمضان حاجی مشهدی وکیل مدافع عابد توانچه بود در مصاحبه با بهروز کارونی. و اما باز هم بازداشت در ایران. به دنبال بازداشت اسرارآمیز برادران علایی در ایران، سازمان‌های بین‌المللی می‌کوشند دولت ایران را وادار کنند که وضعیت دکتر کامیار و دکتر آرش علایی را روشن کند. دو پزشک ایرانی که در زمینه سازماندهی برای پیشگیری از بیماری ایدز و مبارزه با این بیماری مهلک شهرت بین‌المللی دارند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از هانا کاویانی می‌شنوید.
در حالی که نزدیک به 1 ماه از بازداشت دو برادر آقایان دکتر آرش علایی و دکتر کامیار علایی در تهران می‌گذرد و هنوز هیچ اطلاعی از پرونده آنها، اتهاماتشان و محل نگهداریشان در دست نیست، اعتراضات بین‌المللی به این بازداشت ادامه دارد. برادران علایی دو فعال برجسته در زمینه مبارزه با ایدز در ایران هستند که در طول سالها در زمینه برخورد با مشکلات مربوط به استفاده از مواد مخدر به خصوص در زمینه نقش آن در گسترش HIV فعال بودند و نقش کلیدی در وارد کردن این موضوع به برنامه‌های بهداشت و درمان ملی داشتند. آرش و کامیار علایی علاوه بر فعالیت‌های خود در رابطه با ایدز در ایران، کارگاه‌های آموزشی نیز برای مسئولان بهداشتی افغانستان و تاجیکستان برگزار کرده بودند و همچنین سعی در متحد کردن 12 کشور منطقه داشتند تا به طور مشترک برای مبارزه و پیشگیری از ایدز تلاش کنند. یکی از سازمان‌های جهانی که هفته گذشته و در حمایت از این دو برادر بیانیه‌ای منتشر کرده، سازمان پزشکان حامی حقوق بشر است. این سازمان در سال 1997 برنده جایزه صلح نوبل شده است. سوزان سیرکن، معاون مدیر این سازمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره برادران علایی میگوید:
این دو برادر اطلاعات درباره نحوه کار خود و برنامه‌هایشان را به دنیای بیرون معرفی کردند و تجربیات خود را درباره ایران با فعالان این عرصه در کشورهای مختلف در میان گذاشتند و با صراحت درباره موضوع صحبت کردند.
از خانم سیرکن درباره این اطلاعات پرسیدم و اینکه آیا این اطلاعات فقط مربوط به ایران میشد یا درباره سایر کشورهایی که برادران علایی در آنها فعالیت میکردند نیز بود است. وی با بیان اهمیت این موضوع به رادیو فردا گفت:
این اطلاعات درباره کلیه فعالیت‌های این آقایان در ایران و همچنین کشورهای منطقه بوده و این بسیار مهم است، چرا که وقتی ما با کسانی که در طول این سال‌ها با برادران علایی همکاری کردند صحبت کردیم، همگی بر این مسئله تاکید می‌کردند که این حرکت اونها سابقه ایران رو به عنوان یک کشوری که در زمینه ایدز و اعتیاد بسیار روشنگرانه و پیشرو حرکت می‌کنه نشون داده.
اما نه فقط بیانیه سازمان پزشکان حامی حقوق بشر، بلکه همه بیانیه‌هایی که تاکنون توسط مؤسسات و سازمان‌های مختلف در حمایت از برادران علایی منتشر شده، از دولت ایران خواستند تا به وضعیت پرونده این دو برادر عادلانه و روشن رسیدگی شود. یا این دو برادر را آزاد کنند یا اینکه اتهام آنها را مشخص کرده و امکان دسترسی به وکیل برای آنها را مهیا سازند. از مهمترین مسائلی که در این پرونده این روزها خودنمایی می‌کند این است که دلیل دستگیری این دو برادر مشخص نیست. از خانم سیرکن درباره حدس و گمان‌هایی که در این باره زده می‌شود پرسیدم که وی نیز در پاسخ گفت: هیچ کس نمی‌داند که چه اتفاقی رخ داده و این دو برادر تنها در عرصه بهداشت عمومی و مبارزه و پیشگیری با فعالیت می‌کردند و هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشتند. وی در پایان گفتگویش با رادیو فردا اشاره کرد که این موضوع به جایگاه ایران در جامعه بین‌المللی می‌تواند لطمه بزند، چرا که برنامه‌های این دو برادر در جامعه پزشکی مربوط به ایدز در دنیا بسیار ارزشمند و مهم است. و در نهایت گفت:
دکتر کامیار علایی قرار بود که در کنفرانس بین‌المللی ایدز که ماه آینده در پایتخت مکزیک برگزار خواهد شد شرکت کنه. سایر شرکت کنندگان در این کنفرانس و همکاران آقای علایی به شدت نگران وضعیتش هستند و امیدوارن که اون هرچه زودتر آزاد بشه و در کنفرانس شرکت کنه.
سال 2006 دکتر کامیار علایی، رئیس اجرایی انستیتوی پارس در ایران، به عنوان کارشناس سازمان بهداشت جهانی در خاورمیانه و آسیای میانه، توانست با دریافت یک بودجه 16 میلیون دلاری طرح مقابله با بیماری ایدز و ویروس HIV را در منطقه به مرحله اجرا بگذارد. وی سال گذشته در دانشگاه هاروارد در آمریکا پروژه‌ای در رابطه با مقابله با بیماری ایدز در ایران به اتمام رسانده بود و تا پیش از سفر به ایران در اواخر ماه گذشته میلادی در دانشگاهی در آمریکا دوره دکترای بهداشت عمومی خود را می‌گذراند.
بازداشت دو برادر پزشک در ایران، برادران علایی که در زمینه مبارزه با بیماری ایدز شهرت بین‌المللی دارند، بازداشتی که هنوز دلایل و چند و چون آن در پرده ای از ابهام است. گزارشی بود از هانا کاویانی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19 دقیقه و 26 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی میگیریم با گزارشی از اظهارات و سخنان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران در مشهد. او روز شنبه در مشهد اعلام کرد که ایران هم اکنون 5 تا 6 هزار سانتریفیوژ برای غنیسازی اورانیوم در اختیار دارد. گزارشی از توماج تاهباز.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، محمود احمدی نژاد صبح شنبه 5 مرداد ماه در جمع استادان بسیجی دانشگاه‌های ایران در مشهد گفته است ایران اسلامی اکنون 6000 سانتریفیوژ در اختیار دارد. پایان نقل قول. پیش از این رئیس جمهور ایران 20 فروردین ماه گذشته که در ایران به عنوان روز انرژی هسته‌ای نامگذاری شده است، در تأسیسات نطنز واقع در استان اصفهان حضور یافت و اعلام کرد که ایران نه تنها قصد تعلیق غنیسازی اورانیوم را ندارد، بلکه در حال نصب 6000 سانتریفیوژ مدرن‌تر برای تسریع روند غنیسازی اورانیوم است. سخنان محمود احمدی نژاد در مشهد اولین تایید عملی شدن این خواست ایران از زمان اعلام آن است. رئیس جمهوری ایران 4 ماه پیش در حال این سخنان را مطرح کرد که 1 ماه از تصویب سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران می‌گذشت. این قطعنامه که بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آن از احتمال ارتباط برنامه هسته‌ای ایران با مطالعات نظامی این کشور ابراز نگرانی شده بود تصویب شد و از ایران می‌خواست غنی‌سازی اورانیوم را متوقف و به روند مذاکره با غرب بازگردد. محمود احمدی نژاد در سخنان خود همچنین تاکید کرده است که ایران برنامه هسته‌ای خود را پی می‌گیرد. ایران حدود 1 هفته برای دادن پاسخ قطعی به بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 که بر محور تعلیق غنی‌سازی اورانیوم استوار است فرصت دارد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله نیمه شب اجازه بدهید که به جهان زیبای فرهنگ و هنر برویم. محبوبه هنریان یکی از مستندسازان پرکار ایران است که از 10 سال پیش تا کنون بیش از 20 مجموعه مستند برای شبکه‌های داخل ایران تهیه کرده است. آشا شهیر گزارشگر رادیو فردا در دبی در هنگام سفر محبوبه هنریان به دبی با وی درباره روی آوردن بیش از پیش زنان ایران به مستندسازی گفتگو کرده است. گفتگو که با هم میشنویم.
طی چند سال اخیر، در واقع میتونم بگم طی 3-4 سال اخیر، مستندسازی رشد زیادی تو ایران داشت، مخصوصا حالا جوانان و به ویژه زنان خیلی به این حوزه روی آوردن و فکر میکنم به دلیل این هست که مدار حساسیت هایی که توی جامعه وجود داره و به تبع مسائلی که توی جامعه اتفاق میفته باعث میشه که خب یه در واقع ایجاد انگیزه هایی برای افراد بکنه برای اینکه در مورد اون مسائل فیلم بسازه و خب توی حوزه های مختلفی کار میکنه. از نظر پیشرفت میتونم بگم که پیشرفت خیلی زیادی داشته.
خب حالا سوالی که من دارم در رابطه با بحث سانسور در ایران هستش. چقدر مستندسازای ما الان درگیر هستن با مقوله سانسور؟
ببینید، اگر در واقع قرار بشه که فیلم از طریق تلویزیون پخش بشه، مسلما طبق قوانین تلویزیون باید اون فیلم ساخته بشه، یا شاید اونقدر در واقع مسائل نمیتونه به طور عمیق باز بشه. ولی اگر به صورت آزاد باشه، اول مجوز اینها گرفته میشه برای فیلم. ولی در نهایت این سعی رو در واقع انجمن ما تلاشو کرده که بتونه در واقع یه موقعیتی رو پیش بیاره برای مستندسازا که اگر حتی جای دیگه نمیتونن فیلمشون نشون بدن، در واقع بتونن برای حالا عده خاصی حتی از فیلمسازا در واقع اون فیلمشون رو اکران بکنه.
آیا ما در مستندسازی ایران درگیر مقوله خودسانسوری هم هستیم؟ چون توی مطبوعات میبینیم که حالا بعضی از مطبوعاتی ها میان توی مطبوعات آزاد هم قلم میزنن، ولی این بحث باز در جونشون وجود داره.
من فکر میکنم که علیرغم مثلا یه سری محدودیتایی که ممکنه فیلم سازه ما باشون مواجه بشن، در این حال فکر میکنم محدودیت ها حتی باعث میشه که اینا قدرت خلاقیتشون حتی بیشتر بشه. یعنی در واقع شیوه هایی رو پیدا میکنن که بتونن حتی اون مسائل و مشکلات رو که میخوان در واقع بیان بکنن، اینو حالا به شیوه دیگه بیان کنن، ولی قطعا بیانش میکنن. یعنی شاید در جاهایی به دلایلی باعث بشه که خود فیلمساز رعایت بکنه و به نوعی ممکنه شما اسمش رو بزنید خودسانسوری، ولی در نهایت اون محدودیت ها باعث نشده که در واقع جلوی کارش گرفته بشه و اینکه اون هدفی که داره و اون در واقع قصدی که داره برای از ساخت اون فیلم اون رو در واقع جلوش رو بگیره و نتونه انجام بده.
رشد بیش از پیش مستندسازی در میان بانوان ایران. اظهارات محبوبه هنریان مستندساز ایرانی را شنیدی در گفتگو با آشا شهیر، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آهنگ‌های مورد علاقتون رو از رادیو فردا میشنوید؟ یا ترانه هایی هست که دوست دارید از ایستگاه رادیو فردا براتون پخش بشه؟ نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید؟ علاوه بر اسمس و تماس تلفنی، از حالا میتونید به وسیله آدرس جدید اینترنتی بخش موسیقی رادیو فردا با ما مکاتبه کنید. music@radiofarda.com.
در جهان هنر باقی میمانیم، اما از دبی به آلمان میرویم. برای جلب و جذب افغانها به دنیای موسیقی و خوانندگی، حکیم سپاس، هنرمند سرشناس افغان ساکن آلمان، به پیروی از حرکتهای فرهنگی که در غرب رواج دارد، برنامه راه اندازی کرده که سوپر استار افغانستان نام گرفته است. در این برنامه، مانند برنامه‌های مشابهش که در کشورهای اروپایی هم هست، هر شرکت کننده این بخت را دارد تا در رقابت با دیگران به عنوان برنده بتواند آلبوم موسیقی و ویدیو کلیپ یا نماهنگ خودش رو به بازار عرضه کنه. شهرام میریان از آلمان گزارش دارد در این باره و گفتگویی با این هنرمند افغان.
حکیم سپاس، هنرمند سرشناس افغانی در آلمان، ضمن آهنگسازی و ترانه‌سرایی دست به خوانندگی هم می‌زند و تا کنون علاوه بر سی‌دی‌های گوناگون که خود به تنهایی خوانده، چند آلبوم موسیقی هم با دیگر خوانندگان معروف افغانستان مانند استاد مهوش دو صدایی خوانده و در آلمان انتشار داده. این هنرمند چند وجهی ضمن فعالیت‌های هنری در آلمان و شرکت در جشنواره‌های گوناگون اروپا 6 ماه است که با شبکه جهانی تلویزیون آریانا هم همکاری دارد و ضمن برنامه سازی به تازگی برنامه ای راه اندازی کرده که سوپر استار افغانستان نام گرفته. آقای سپاس در گفتگو با ما میگوید افغانهای 16 تا 50 ساله می توانند در این برنامه ذوق و استعداد خود را آزمایش کنند.
اعلان دادیم که هر کسی می خواهد سوپر استار افغانستان شود، لطفا نام خود بنویسه، آدرس خود معرفیت کنه که ما بر از نو یک دعوتنامه رای می کنیم که استاد مهوش تشریف میارن و اون وقت انتخاب میشن. برای نو آهنگجور می کنیم، سفر دارن در دبی، یک ویدیو کلیپ از او پروفسیونال ثبت میشه و کوشش می کنیم که تغییرات موسیقی با نگاه داشت از فرهنگ و کلتور افغانستان هم حمایت اینجا را.
حکیم سپاس در کار تولید فیلم هم دست دارد و تا کنون چند آهنگ برای چند فیلم سینمایی هم ساخته است. این هنرمند افغانی به زادگاهش دلبستگی فراوان دارد و از همه هموطنانش خواسته است که در بازسازی افغانستان شرکت کند.
فعالیت‌های هنری حکیم سپاس، هنرمند افغان در آلمان، برای اشاعه فرهنگ افغانستان گزارشی بود از شهرام میریان. در اینجا چند پیامک یا اسمس دریافتی را می‌خوانم با سپاس از فرستندگان این پیامک‌ها. امیر از اصلویه نوشته است برنامه تحول اقتصادی آقای احمدی نژاد یکی دیگر از آن بازی‌های انتخاباتی است که جز تورم چیز دیگری برای مردم ندارد. تا کی می‌خواهید مردم را گمراه کنید؟ چنگیز خان از خلیج فارس نوشته است که امام در سال 57 می گفت که فرزند رضا خان قبرستان ها و زندان ها را آباد کرده است و حق این ملت را پامال کرده. ای خدا تو شاهد هستی و تو به فریاد این ملت برس. خدا یا تو می دانی جمهوری اسلامی دروغ است و اینها دشمن این ملت هستند، ولی کجا می روند؟ روزی بیاید که مانند صدام حسین از داخل غار بیرون کشیده شوند. اسمس بدون نام نوشتن ما در یکی از شهرهای ایران زندگی می کنیم که واقعا مشکل است. اجناس مانند خاربار، از همه مهمتر برنج، به اوج قیمت رسیده تا جایی که خانواده های کم درآمد قادر به خرید آن نیستند. و این هم اسمس آخر که گفتند من سربازم، اسمم علیست، الان هم دارم رادیوی شما رو گوش می کنم، سر پست نگهبانی منتظرم. با سپاس از همه این دوستان به دقایق پایانی این نیمه از مجله نیمه شب رادیو فردا رسیده ایم. با ما بمانید تا نیمه دوم مجله شامگاهی.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بعد از نیمه شب است به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال ما را همراهی کردند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب با تغییراتی که در ساعت پخش رادیو فردا به وجود آمده باز پخش برنامه دیدگاه ها را میشنوید. اما پیش از آن فشرده از خبرها را از مریم منظوری بشنویم.
با سلام دوباره. روز شنبه انفجار بیش از 10 بمب در شهر احمدآباد در غرب هند منجر به کشته شدن دست کم 29 تن و مجروح شدن حدود 100 تن دیگر شد. احمدآباد در استان گجرات قرار دارد. 2 روز پیش از تشکیل جلسه دادگاه قانون اساسی ترکیه درباره توقف ریاست رجب طیب اردوغان بر حزب عدالت و توسعه، آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه خواستار وحدت ملی میان تمامی مردم این کشور شد. ضرب الاجل تعیین شده تا نیمه شب جمعه برای رادوان کاراجیچ رهبر سابق سرب‌های بوسنی سپری شده. آقای کاراجیچ تا نیمه شب جمعه مهلت داشت تا علیه بازداشت و ارسال پرونده‌اش به دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه تجدید نظر کند. در تیراندازی نیروهای ناتو 4 شهروند غیرنظامی افغان کشته و 3 نفر دیگر مجروح شدند. این اتفاق روز شنبه زمانی رخ داد که نیروهای ناتو به سوی اتومبیلی که به فرمان ایست آنان اعتنا نکردند آتش گشودند. آقای فاطمی،
با سپاس از مریم منظوری، خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می‌شنویم.
جمهوری اسلامی ایران با 1 کاروان 170 نفره در بازی‌های المپیک پکن شرکت خواهد کرد. نصرالله سجادی رئیس کمیته تدارکاتی بازی‌های المپیک آمار نفرات اعزامی به این مسابقات را اعلام کرد. طبق این گزارش تاکنون حضور 55 نفر از ورزشکاران در المپیک مشخص شده است. 22 نفر از مربیان نیز این گروه ورزشکاران را همراهی می‌کنند. همچنین 21 داور در رشته‌های مختلف برای قضاوت در المپیک مسافر چین هستند. 15 خبرنگار و عکاس از رسانه‌های نوشتاری و 29 نفر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای پوشش دادن مسابقات المپیک پکن جزء نفراتی هستند که راهی کشور چین خواهند شد. تیم 12 نفره بسکتبال ایران اولین گروه ورزشی بود که شنبه شب عازم پکن شد. در جلسه مشترک مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری چک با علی دایی سرمربی تیم ملی و مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران قرار بر این شد که تیم‌های ملی فوتبال جمهوری چک و ایران یک دیدار تدارکاتی برگزار کنند. تاریخ نهایی انجام این مسابقه دوستانه در سفر رئیس فدراسیون فوتبال چک به تهران در ماه آینده مشخص خواهد شد. مراسم معرفی پیر لیدبارسکی سرمربی آلمانی تیم فوتبال سایپا روز شنبه برگزار شد. تیم سایپا در حال حاضر در اردوی آمادگی در ازمیر ترکیه به سر می‌برد و مسئولان این تیم در تمرین روز شنبه لیدبارسکی سرمربی جدید آلمانی این تیم را معرفی کردند. پیر لیدبارسکی روز جمعه با امضای 1 قرارداد 1 ساله با مسئولان باشگاه سایپا به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه منصوب شد. سرپرست تیم ملی فوتبال ایران از آماده بودن بازیکنان این تیم برای مسابقه یکشنبه شب با تیم اسلاویا پراگ خبر داد. احمد ابراهیمی سرپرست تیم ایران در این باره افسود وضعیت تیم ملی فوتبال ایران در اردوی آمادگی شهر پراگ در جمهوری چک بسیار عالی است و هیچ بازیکن مصدومی نداریم. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین روز در اردوی آمادگی در چک یکشنبه شب در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم سرشناس اسلاویا پراگ خواهد رفت.
خبرهای ورزشی بود از فریبرز غریب و حالا نوبت میرسد به بازپخش برنامه دیدگاه‌ها که این بار اختصاص دارد به لایحه جدید موسوم به حمایت از خانواده. این برنامه را فریدون زرنگار تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا. هفته گذشته کلیات لایحه حمایت از خانواده که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است در شور اول کمیسیون حقوقی مجلس بدون هیچ تغییری به تصویب رسید و قرار است به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. این لایحه سومین لایحه با نام حمایت از خانواده است که به مجلس ارائه می شود. لایحه حمایت از خانواده برای اولین بار در سال 1346 در مجلس شورای ملی تصویب و لازم الاجرا شد و سپس در سال 1353 تغییر پیدا کرد که این تغییرات نام متمم بر قانون حمایت خانواده را به خود گرفت. پس از انقلاب سال 1357 قانون حمایت از خانواده عملا لغو شد. 29 سال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سوم تیر ماه سال گذشته بنا به پیشنهاد قوه قضاییه لایحه‌ای به نام حمایت از خانواده در هیئت وزیران به تصویب رسید و در اول مرداد ماه همان سال به مجلس ارائه شد. حدود یک ماه پس از ارائه به مجلس این لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد، اما هم به دلیل انتقادهایی که به آن شده بود و هم به دلیل پایان یافتن زمان مجلس هفتم تصویب نشد. اکنون دولت این لایحه را دوباره به مجلس ارائه کرده است. بیش از هر چیز ماده 23 این لایحه که در آن شرط رضایت همسر اول یا همسران قبلی با ازدواج مجدد مردان حذف شده است، از سوی فعالان و مدافعان حقوق زنان و نهادهای مدافع حقوق بشر مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفته است. بررسی لایحه ارائه شده از سوی دولت به نام حمایت از خانواده موضوع برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فرداست در گفتگو با شهلا شفیق، تحلیلگر سیاسی و فعال مدافع حقوق زنان در پاریس، گیتی پور فاضل، وکیل دادگستری و از فعالان مدافع حقوق زنان در تهران و دکتر عباس مهاجرانی، روحانی مقیم لندن. خانم پور فاضل، ویژگی های این لایحه چی است و چرا شما و بسیاری دیگر از زنان با اون مخالف هستید؟
اصلا با دگرگونی های فکری که در جامعه زنان ما در ایران به وجود آمده این لایحه همخوانی نداره. چرا؟ به دلیل اینکه در بعضی قسمت ها آنچنان که باید و شاید حقوق زنان رو حفظ نکرده، از جمله همون ماده 23 که میگوید که مرد اگر که وضعیت مالی مناسب داشته باشه و دادگاه موافقت بکنه میتونه همسر دوم اختیار بکنه. بنابراین چون یک مرد میتونه وضعیت مالیش در گزینش همسر دخالت مستقیم داشته باشه، هیچ مسئله عاطفی در اینجا مطرح نیست. مسئله مالی و مسئله جسمی مطرحه برای مردان و این هم یک توهینی شده به مردان و هم اصلا همخوانی با جریان فکری زنان ما نداره.
گفته میشه که این قانون بر پایه اسلام تهیه میشه چون در حال جمهوری اسلامی هست.
ببینید، من معتقدم که رویکرد قوانین چه شرعی و چه موضوعی به زمان خودشون بستگی دارن. ما نمیتونیم با فناوری جدید، با عصر فضا، عصر رایانه مثل چندین هزار سال پیش فکر بکنیم. ما باید تحولات فکریمون و تحولات قوانینمون با جریان‌های فناوری دنیا و تحولات فکری دنیا همخوانی داشته باشه. این قوانین و این لوایحی که میگذره از مجلس در یک چارچوب فکری خاصی تعیین شده و اون چارچوب فکری خاص نمیتونه همه جامعه رو در بر بگیره.
آقای مهاجرانی، در واقع اشاره خانم پور فاضل به ماده 23 این هست که اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می باشد. آیا این قرائت از اسلام در این ماده درسته یا اینکه در هر حال نظرگاه های دیگری هم می تونه به عنوان قرائت از اسلام مطرح بشه؟
هر سبب اون که از گفتار سرکار خانم من شنیدم، ایشان در این گفتارشان موافقتی با این مسئله نکردن که با تمکن مرد بتواند زن دیگری بگیره و یا یکی دو تا یا بیشتر. ایشان با اصل تعدد زوجات مخالفت دارند به سبب اینکه با عصر حاضر همخوانی نداره این قوانین. ولی ما یک واقعیتی را باید در نظر بگیریم و اون این است که مجلس ایران و جمعیت ایران مسلمانند و سخن بر این است که بر مبنای مسلمان بودن این قوانین را دارن میگذرانند و بعد ایشان اینطوری یادآور شدن که قوانین اسلام مربوط به زمان سابق بوده، با نوآوری و فناوری این عصر سازگاری نداره. این سخن یه سخن است برای کسی که معتقد میبایستی دگرگونی باشه، اما مسلمان ها اینجور فکر نمی کنن. مسلمان ها قرآن را کتاب آسمانی همیشگی میدانن و اگر اصلاحاتی چیزی باشه بر مبنای حفظ مبانی اصلی قرآن باید باشه. در این تردیدی نیست که در آیه سوم از سوره النساء صریحا گفته شده که اگر بدانید که مراعات عدالت را خواهید کرد می توانید 4 تا زن داشته باشید. بنابراین مسئله فناوری و نوآوری و حرفا با اعتقادات مسلمان ها جور در نمیاد.
آقای ماجرانی اگه اجازه بدید من همینجا سوال کنم، در هر حال این قوانین و این استنادی که شما به قرآن میکنین مربوط به 1400 سال پیشه؟
نه، مربوط به 1400 سال پیش نیست، مربوط به مسلمان ها و اسلامه.
خب از اون زمان تا به حال، یعنی از اون زمانی که این حکم صادر شده تا به حال 1400 سال گذشته و دنیا عوض شده.
اون وقت چطوری دنیا عوض شده عزیزم؟ حالا یک کسی هست که معتقده که با تحول دنیا ما داریم بر اساس مردم مسلمان و مجلس اسلامی ایران صحبت میکنیم، یعنی مسلمان ها معتقدند بر این که حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه.
رسیدیم در واقع به اون.
اجازه میفرمایید من این سوال رو از آقای مهاجرانی بکنم؟
بفرمایید.
امروز زنان مسلمان نمیخوان عشق خودشون رو در خانواده با شوهرشون با زن دیگری تقسیم بکنن. شما چرا به این مسئله توجه ندارید؟ چرا فقط به اون چیزی که مربوط به منافع مردان هست توجه میفرمایید؟ و ان خفتم لا تعدلوا فواحدن، درست قبوله، ولی آیا عدالت فقط این هستش که یه پیرهن برای این زن بخرن یه پیرهن برای زن دیگه؟ آیا عدالت یک مسئله ذهنی و یک مسئله معنوی نیست؟
حالا اجازه میتونم به شما جواب شما رو بدم. اولا این مسئله عدالت خود فقها،
ولی از طرف زنان مسلمان نه، من خودم یک زن مسلمان هستم.
نه حالا شما گوش کنید خانم، یک کسی اصلا مخالف اسلام، خب مختاره، لا اکراه به دین، در دین اکراهی نیست، مسلمان نمیخواد مسلمان باشه، اما اگر گفت من مسلمانم با حدودی که اسلام تعیین کرده باید جلو بیاد.
خب خانم شفیق، در هر حال رسیدی به اون نکته اساسی مورد اختلاف که آیا اسلام و قواعد اسلامی بعد از این همه زمان میتونن مو به مو اجرا بشن یا نه، یعنی دعوایی که در واقع در جامعه و در سطح جهان هم مطرحه.
فکر میکنم که نکاتی که در دو طرف بحث مطرح شد به طرز جالبی ما رو به اون نکته محوری صحبت نزدیک میکنه. خانم پورفاضل به درستی اشاره میکنن که میتونن مسلمون خودشون رو قلمداد بکنن و در این حال خواهان این باشن که تحت قانون اسلام زندگی نکنن. آقای مهاجرانی به این نکته اشاره میکنن که خب مسلمانان میخواهند تحت این قانون زندگی کنند، ولی من فکر میکنم مفهوم مسلمانی خودش یک مفهوم مورد بحث امروز، یعنی اینکه شما میتونید مسلمان باشید به لحاظ اینکه اعتقاد دارید، یه اعتقاد شخصی هستش با خدای خودتون، ولی لزوما این مسلمان بودن به معنای خواهان تحت قانون شرع بودن نیست. کما اینکه در برخی دیگر از کشورهای که اسلامی نامیده میشن این قوانین شهر دیگه از قانون خانواده یا از بقیه قوانین حذف شدن، و این حذف شدن هم به معنی این نیست که کسی دیگه نمیتونه مسلمان باشه، به معنی اینه که قانون شهر مسلط نیست. قانون شهر هم در یک دوره‌های خاصی تصویب شده و بر اساس رجوع به قرآن و سنت و اجماع و قیاس و غیره و غیره، ولی هیچ جایی گفته نشده که مسلمانی یعنی تحت شرع زندگی کردن، و اونجایی که پای شرع به میان بیاد، اونجایی که مذهب تبدیل به قانون بشه، حالا چه در مورد اسلام، چه در مورد مذهب مسیحیت، چه در مورد یهودیت، مسئله مرد سالاری و پدر سالاری مطرح میشه در قوانین، کما اینکه در کلیسای کاتولیک مثلا فرض کنید طلاق ممنوع بود، چه رنجهایی مطرح شد و مسائل مختلف دیگه، و همچنان که ما میبینیم که تحت قانون شرع بسیاری از تبعیضات به زنان روا میشه، و همطوری که خانم پورفاضل به درستی گفتن اینجا اون وقت از این قانون شهر نقطه حرکتش حمایت از منافع مردان. حالا من یک نکته آخرم به این موضوع اشاره کنم که حتی منافع مردان هم در این نیست، به خاطر اینکه اگر زوجیت، ازدواج، زناشویی یا حتی غیر زناشویی، رابطه بین زن و مرد بر پایه مهر و تفاهم متقابل باشه، خب در این صورت دیگه مسئله چند زنی تمام این پایه رو به هم می‌ریزه و مسئله رو می‌ذاره بر اساس یک معامله‌ای که در اون بدن زن و روح زن مورد خرید و فروش قرار میگیره و این خودش به فساد اجتماعی بسیاری دامن میزنه، همچنان که ما در ایران امروز شاهدش هستیم. نکته آخری که بحثم رو بهش تموم میکنم این هستش، مفهوم عدالت و انصاف دو مفهوم متفاوته. در مفاهیم حقوق بشری، در مفاهیم دموکراتیک، اگر بخوایم دموکرات باشیم، اگر بخوایم خواهان حقوق بشر باشیم و حقوق زنان به تبع اون باشیم، در این مفاهیم مسئله عدالت مطرحه، عدالت به معنای برابری حقوق. ولی در قانون شرع، یعنی جایی که مذهب تبدیل به قانون شده، مفهومی به اسم عدالت وجود نداره. بنابراین سخن گفتن از عدالت در چند زنی در قانون شرع امر بیجایی است. حتی خود فقها هم صحبت از عدالت نمی‌کنن، صحبت از انصاف می‌کنن. یعنی میگن به سهم هر کسی انصاف برابر به سهم، و سهم زنان سهمی ندارن به خاطر که زنان نصف مرد محسوب میشن در قانون شهر.
من به فهم خودم خانم از شما بسیار سپاسگزار هستم که اینقدر قشنگ و خوب مطلب رو ادا فرمودید. البته یک فرقی ما با هم داریم، شما تو فرانسه زندگی میکنید، من در ایران زندگی میکنم. من اینجا تحقیر زن ایرانی رو با پوست و گوشت خودم دارم حس میکنم. من میبینم به عنوان یک وکیل وقتی زنی به من مراجعه میکنه که اصلا از نظر روحی دیگه داغونه. چرا؟ برای اینکه زندگی رو از صفر با شوهر شروع کرده، حالا که آقا به جایی رسیده که وضعیت مالیش خوب شده، این زن رو رها کرده و رفته یه زن دیگه ای گرفته.
بله بله.
اون وقت این زن بیچاره وقتی که میخواد بره تقاضای طلاق بکنه، بعد از تمام حقوق خودش بگذره، از مهریه، نفقه، هر چی که به عنوان حقوق زوجیت بهش تعلق میگیره باید بگذره تا فقط بتونه طلاق خودش رو بگیره و روح آزار دیدش رو از اون زندگی نجات بده. شما نمیدونین چه ظلمی به زن ایرانی روا میشه.
بله بله، مسلمه.
توی دفتر من بنشینید و اون وقت ببینید که زنای جامعه من با چه مشکلاتی روبرو هستن.
بله خانم فاضل، ولی من یه نکته اشاره کنم. ببینید در فرانسه هم که من در این زندگی میکنم، من در مورد مسائل مهاجرین کار میکنم و تو محله های مهاجرین، در این محله ها من میبینم که هر جا که پای تداخل قانون مذهبی و قانون شهروندی پیش میاد، حالا چه در مورد انجمنهای مثلا کاتولیکای افراطی که میان به دختران جوان میگن مثلا باید این کارو بکنین یا اون کارو بکنین، یا چه اسلامگرایان که میان دوباره میخوان در این جوامع هم قانون شهر رو بیارن حاکم کنن، ما همونجا هم با آزارها، ظلمها و تبعیضات به دختران جوان این خانواده ها مواجه. ولی در اینجا هم و در سراسر جهان هم ما امروز با یک مسئله خیلی مهمی روبرویم. زنها به هر دین و مذهبی که اعتقاد دارن و مسئله شخصشونه، میخوان مبارزه کنن برای آزادی، برای عدالت، و اینا مواجه هستن با یه سلسله سدهایی که یکی از مهمترین این سدها همین رجوع هست به سنت و به مذهب و غیره برای سرکوب حقوق برابر، و نتیجه هم همین فجایعی هستش که شما اونجا به عنوان وکیل هر روزه با گوشت و پوستتون لمس میکنین.
آقای مهاجران،
آقای زرنگار، ماشاءالله.
بله بله،
تمام وقت
میدونم موقعیت شما موقعیت شما چند بود مناسب نیست،
ولی کنم حضور شما
ولی پرسش من ببخشید قبل از که جواب بفرمایید من یه سوال دارم. در هر حال شما خودتون در لندن تشریف دارید و در حقیقت از حقوق شهروندی موجود در این شهر و یا در این کشور هم بهره‌مند هستین. شما فرمودید که احکام اسلام غیر قابل تغییر و همیشگی هستند. خب تضادی رو که میان این احکام و حقوق شهروندی مدرن و امروزی به وجود میاد چگونه توضیح میدید؟
ببینید آقا، اولا در اسلام مسئله شرط که پیغمبر صریحا فرمود المؤمنون عند شروطهم، زن حق دارد هر گونه شرطی را در قرارداد ازدواج انجام بده. بنابراین زن آزاد هست که به هر نوعی قبل از ازدواجش پیشنهادهایی که به مرد میکنه، اگر مرد قبول کرد زن حاضر باشه که باهاش ازدواج کنه، و اگر قبول نکرد زن آزاده و کسی اجبار نمیتونه بکنه زن را به ازدواج با کسی. اما با صریح آیه قرآن به شرط عدالت و اگر مرد عادل نباشه، چه مرد غربی، چه مرد فرانسوی، چه مرد ایتالیایی، چه مرد ایرانی، اگر انسان با شرف نباشه حتی به یک زنی هم که داره ظلم میکنه. کما اینکه زن اگر شرف و تقوا و اخلاق فاضله نداشته باشه مرد بیچاره میکنه. به قول یک کسی میگفت حالا دیگه مردا باید راه بیفتن بگن ای مردم عالم به داد ما برسید، زنها پدر ما رو درآوردن.
بایستی که جناب آقای مهاجرانی ممکنه که مردان سوئدی و مردان غربی این حرف رو بزنن، ولی مطمئن باشید که در ایران هنوز به اون حد نرسیده که مردا طلب عدالت بکنن و طلب انصاف بکنن، چون اونقدر زور دارن میگن و اونقدر خانواده رو تحت فشار
میکنن، جنایت میکنن. خانم این بد بودن یک نفر یا بد بودن یک حکومت، بد بودن یک مرد، گوش کنید خانم، بد بودن یک مرد یا بد بودن یک نظام حکومتی و بی‌عدالتی یک قاضی در دادگاه این دلیل تغییر اصل قانونی که مردم میلیون ها نفر پذیرفتن و معتقدن که این قانون قابل تغییر نیست.
علی لطفاً به این مسئله این قانون تضاد
میشه
حضرت علی فرمودن بچه هاتون رو برای زمان خودشون تربیت کنید، برابر این همه چیز قابل تغییر هست.
ما مخالف این نیستیم. نه حالا خوب است که گوش کنید. من
ببخشید آقای مهاجرانی ببخشید، ما وقتمون داره به پایان میرسه.
فقط آقای زندگان بگید هر کس دو دقیقه حداقل جمع‌بندی کنید، چون من یه نکته
ببخشید ممکنه مشخصا به این سوال جواب بدین که تضادی میبینین بین این قوانین اسلام و قوانین مدرن حقوق بشر امروزی؟ اگر میبینید این چطوری باید حل بشه؟ لطفا در یکی دو جمله.
با در نظر گرفتن حدود این قوانین و راههایی که برای به اصطلاح هماهنگ کردن وجود داره، به شرط اینکه حکومت و دادگاه و قاضی و محکمه عادل باشن واقعا، خیلی آسانه. الان هستن زنانی که زندگی میکنن با این شرایط، مردانشون هم عادلن و خود خانوم ها هم با شرایطی که بر شوهر تحمیل کردن زندگی میکنن. به هر صورت یه وقت هستی کسی اصلا با اصل قانون مخالف آزاده، مثلا مثل خانوم که میگن من مسلمانم اما قبول ندارم که زیر قانون اسلام زندگی کنم. و مسلمانی معنیش این است که اقرار به زبان و عمل به ارکان، یعنی کسی مسلمان باشد و به اون چه که اسلام قطعا از اسلامه عمل بکنه. بلا اگر گفت که
خیلی خوب آقای مهاجرانی،
شیر بیشا کدومش کم کدید، این چنین شیری خدا هم نافرید. به هر حال اگر با نظر اصلاحی و نظر انصاف پیش بیان، میخواهیم دید که قابل جمع مردا خودشون رو باید عوض کنن، خانوما هم باید خودشون عوض کنن و مهمتر از همه جامعه‌ای که درش قانون و قدرتی هست، حاکم بر یک کشور و بر یک مملکت، بایستی که به طور کلی عادل باشه تا همه چیز درست بشه.
خانم پورفاضل
و از شهوترانی فرهنگ غربم بایستی که عبرت بگیرن و بیهوشانه دنبال این نرم.
ما قبول داشته باشیم که برای مرد آزاد باشه، چون در غرب این زشته و چون زنها هم همون حالاتی رو دارن که مردها دارن، ولی ما در اسلام این رو بپذیریم که فقط مردها این وضع رو داشته باشن.
آقای زرنی
ببینید
خانم پورفاضل یک دقیقه شما لطفاً وقت دارین. آقای مهاجرانی یک نکته مطرح کردن که زنها حق این رو دارن که قبول نکنن، چرا از این حق استفاده نمیشه؟ ولی کوتاه خواهش میکنم،
شروط هستش که اگر اون شرط رو هم بپنجونن در عقدنامه قابل قبول نیست. مثل اینکه شرط بکنن که مرد حق نداره زن دیگه‌ای بگیره، این شرط باطله ولی اون اصلی که در قانون آمده مورد قبوله.
یعنی احکام قرآن ارجحیت دارن بر شرط و شروط.
اصلا نوبت
خانم شفیقه، نوبت خانم شفیقه.
این خانم
آقای
مهاجرانی میتونه شرط بکنه، زن میتونه شرط بکنه که اگر خواستی زن بگیری به من اعلان بکن، این شرط شرعیه میتونه اعلان کنه بعد از اون که قبول ندارم من دیگه واسه نمیخوام زندگی کنم.
الان نوبت خانم شفیق ببخشید آقای ماجرانی و خانم پورفاضل الان نوبت خانم شفیق هست بفرمایید ولی کوتاه.
اولا در مورد شرط میذین همونطوری که گفتن خودشونم فقط میتونه اعلام بکنه و تنها راهش اینه که زن میتونه طلاق بگیره. تمام اون حقوقی که خانم پورفاضل بهش اشاره کردن در این میان لوس میشه و از بین میره. اما من باز میگردم به اون نکته قبلی. فکر میکنم که مسلمانی یا مسیحی بودن یا هر چیز دیگه ای به هر حال من معتقدم به اینکه اینها امر خصوصی هست و حتی لزومی هم نداره که کسی این رو اتیکت بکنه بزنه به پیشانیش و قانون بکنه و در جامعهش انجام بده. ما در یک جامعه خواهان شهروندی و حقوق دموکراتیک هستیم و این جدایی قانون و مذهب تنها ضامن این هست و تنها ضامن حقوق برابر زنا به عنوان انسان هست. یعنی موضوع بر سر بدبخت کردن مرد یا خوشبخت کردن زن نیست. موضوع اینه که در وهله اول انسان‌ها بتونن آزاد خودمختار باشن و بعد بر اساس اون وقتی که برای خودشون احترام قائل شدن وقتی احترامی برای فرد انسانی بود اون فرد میتونه برای فرد دیگر هم احترام قائل بشه. در جامعه ما که درش اسلام تبدیل شده به قانون و همه چیز مجاز به اون شده این احترام به فرد و شخصیت فرد از بین رفته و زنان و مردان و زنان در آخرین مرحله این قرار دارن یعنی بدترین قربانیان اون هستن. اما نکته آخر فقط راجع به شهوترانی که صحبت شد مطلقا چنین نیست. یعنی غرب رو با شهوترانی یکی کردن یکی از همون کار به نظر من مطلقا غلطیه که سالها در ممالک ما تربیت شده و باید ما فکر خیلی غلطی داشته باشیم. اینجوری نیست که غرب مکان شهروترانیه. در اینجا همچنان که در بقیه جوامع مسلما هست این نکته ولی جامعه بر این اساس اداره نمیشه. جامعه بر اساس حقوق شهروندی اداره میشه و زنان غربی هم شب و روز مشغول شهوترانی هستن. زنان غربی به عنوان انسانهای آزادی حرکت میکنن و حتی در اینجا هم هنوز دارن مبارزه میکنن برای اینکه حقوقشون رو بگیرن و این برابری حقوقی رو تبدیل به جنگ زن و مرد کردن این هم یه کار بسیار غلطیه.
آقای مهاجرانی یک دقیقه
و مسالمت میتونه در شرایط برابری انجام بشه
دقیقا.
و اونجاست که عشق و مسالمت میتونه وجود داشته باشه. غیر از اون شهوترانیه. غیر از اون چیزیست که در ممالک ما به نام اسلام دارن تحقیق.
قانون بیا شهوترانی رو مجاز بشماره.
بله کاملا.
ما مشکلمون اینه که قانون یعنی کلاه شرعی بذاریم که آقا هر کاری دلش میخواد بکنه. اسم عدالت رو اون وسط گذاشتیم در حالی که عدالت رو چی باید احراز بکنه؟
خب
حرف من اینه جناب آقای مهاجرانی.
خب آقای مهاجرانی الان حق
باید احراز بکنه.
آقای مهاجرانی الان وقت دارن یک دقیقه جواب به همه این مسائل بدن و جمع‌بندی کنن. بفرمایید آقای مهاجرانی.
من موافقم که زنان در ایران و در همه جای دنیا واقعا بکوشند و سعی بکنند که به حق واقعی خودشان برسند به شرط اینکه فریبکاری نه از طرف مرد باشه نه از طرف زن باشه. نسبت به مسلمانی هم اگر کسی واقعا مسلمان هست یه سلسله چیزایی رو باید قبول بکنه. اگرم نیست که خب آزاد هر دینی رو میخواد انتخاب بکنه. بنابراین لا اکراه فی الدین. الا اینکه ما بیایم یک اصلی که مسلمان هست در اسلام هست بخوایم تحت کلمات آزادی و انصاف و عدالت قرآن بیش از هر چیز تأکید کرده امر به عدالت کرده. حالا مرد نمیخواد عادل باشه لعنت خدا برش. من
سپاس از
مراجعات به مردم میشناسم خانواده هایی را که با تحقیق و بررسی زن قهرمان در ظلم و مرد بیچاره است. من هم مخالفم. مجلسی که اجرای این جور قوانین رو میخواد بکنه افرادش باید عادل باشن بایستی که تبعیض نشن.
یعنی باید سلوات فقیه از نام
باشد
جامعه دموکراتیک شود. نه
حالا اون یه حرفی سیاستی شم من اینجا به عنوان یک فقیه دارم با شما صحبت
میکنم. برای من با شما به عنوان یک فقیه میگم که نهایت در اینجاست. یعنی چون میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن. یعنی بریم سر اون مسئله اصلی آقای مهاجرانی و نه اینکه بگیم خانوم ها دارن ظلم میکنن. این نیست مسئله
اصلی جایی دیگه. سپاسگزار از همه
برای اینی که هنوز زن و مرد از نظر دیده یک مرد مسلمان برابر نیستن با هم.
مرد ظالمه.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب خانم گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری در تهران، خانم شهلا شفیق، تحلیلگر مسائل زنان و مهاجرین در پاریس، و آقای دکتر عباس مهاجرانی، روحانی مقیم لندن. و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب و روزتان خوش.
بحث داغ حقوق زن در اسلام در برنامه دیدگاه ها با لایحه تازه موسوم به حمایت از خانواده برنامه بود از فریدون زرنگار. دوستان با پیامگیر تلفنی رادیو فردا تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره همه مسائل به خصوص آنچه که مورد توجه دیگر شنوندگان رادیو هم باشه با این پیامگیر در میان بگذارید با شماره تلفن 20420221121113 20420221121113 به وسیله ایمیل و اسمس هم میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید. در اینجا به پایان این مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما. تا لحظات دیگر فشرده از خبرها را مریم منظوری به آگاهیتان میرساند. من از شما خداحافظی میکنم و برایتان شب خوبی آرزو دارم. شاد و تندرست باشید.